اس حیات است. خب در خارج از کابل چند منبع آب وجود داره، یکی دریای پنجشیر است و دریای سالنگ و دریای قربند است که اگر ما شما محاسبه کنیم در خط سه دریا آبی خوب داره بخصوص دریای پنجشیر. اما دریای پنجشیر فاصله اش با کابل به اندازه زیاد است، حدود 150-160 کیلومتر است. اما منطقه سیاد به دلیل بهتر دانسته میشه از جانب متخصصین که در این منطقه سه دریا به اینجا آب وارد میکنند، یک مزیتش است و مزیت دومش است که آب سطحی نیست، آب زیرزمینی. در حقیقت شما از بستر دریا پایین‌تر 20 متر 10 متر پایین‌تر شما یک گالری جور می‌کنید، یک ذخیره بزرگ زیرزمینی جور می‌کنید که از طبقات جغل و ریگ آب در حقیقت عبور می‌کند در یک ذخیره زیرزمینی و این آب از موسمیت در حقیقت متاثر نمی‌شه. یعنی به این معنی که در دریا سیل بیاید باز هم آب وجود داره، آب پاک است. و اگر در دریا مثلا آب بسیار کم میشه و باز هم آب وجود داره، در زیر زمین است، در قطع همیشه ارتباط با سفرهای با آبای منطقه هم داره و آب سطحی هم داره. بنابراین این دیگه مزیت. مزیت دیگه چیست که نزدیک از با کابل، حدود 60 کیلومتر فاصله داره با کابل. یعنی این دیگه مزیت است. و مزیت سومش که در این اواخر او را بیشتر تقویت میکنه این پروژه را، او ساخت بند باغدره است که چینایا اخیرا سروی رو شروع کردن. چینایا علاقمند عزیز که در اونجا بند جور کردن و برق از را به خاطر استخراج مثل عینک استفاده کردن که چود 250 مگاوات برق است. ولی دامنه از این آبی که بند باغدره در حقیقت وقتی بند باغدره ساخته شود، دامنه آب توسعه پیدا میکنه به بالا است. این در حقیقت تا نزدیکای سیاد سفرهای آبی رو در اینجا در حقیقت تقویت میکنه، چون آب دائمی در اونجا در بند میباشد. به این دلیل است که اگر ما سیاد آب بیاریم و بندش باغدره ساخته شود، بنان هیچ گونه تاثیر محیط زیستی هم در اونجا به بار نمیاد، چون سفرهای آبی همیشه در ارتباط با دامنه آب باغدره میباشند. آب زیرزمینی در اونجا پایین نمیاد سطحش. بنان ما میتونیم با دل جمع آب انتقال بدیم. مطالعات هم نشان میده که حدود 100 میلیون متر مکعب آب میتونه از این در خط از این سیاد به کابل انتقال پیدا کنه. 40 میلیون برای شهر جدید کابل و 100 میلیون برای شهر فعلی کابل که حدود 140 میلیون متر مکعب آب میشه. بنان از طرف متخصصین امی پروژه بهتر دانسته میشه از نظر داشتن آبش، از نظر از اینکه مالیات های دیگه که من ذکر کردم. اما بودجه نیاز داره. واضحه که چیزی حدودا 300 میلیون تا 400 میلیون دلار مصرف بودجه ازی میشه. اما این حال در وضعیت فعلی گفتم میشه که بودجه بر ازی نیست، قدر بودجه که باید پروژه در 3 سال 4 سال اجرا شود و برای 3 سال یعنی سال 100 میلیون دلار باید شما داشته باشین بر ازی پروژه وجود نداره. البته از طرف مقاماتی گپ دارم میشه، اما واضح است که مردم هم باز دلایل خاص خود دارن. مردم میگن خب در کابل سرکا ساخته میشه، پلای هوایی مثلا سرش کار است که بسیار از دینی انگفته داره. واضح که این ای ساخته مهم هستن برای کابل، اما اولویت نیستن برای کابل. اولویت مردم کابل آب است. بنان مردم میگن خب بالای پروژه آب باید سرمایه گذاری صورت بگیره، چون بدون سرک میشه در کابل زندگی کرد؟ دقیقا سالا مردم بدون سرک و سرک های بسیار کنه و مشکلات ترافیکی در حد زندگی کردن از یاباد هم میتونن یک دو سه سال دیگه زندگی کنن، اما بدون آب مشکل زندگی. و این خاطر است که مردم میگن که اولویت های حکومت ها باید اولویت مردم هم باشه و این کاملا منطقی است با چیزی که ما میبینیم در کابل. در متاسفانه که وضعیت دسترسی با روز به روز خرابتر شده میره، این اولویت باید در سیاست ها و در پروژه های دولتی و حکومتی در افغانستان باید پیدا.
دکتر صاحب نجیب الله سدید متخصص امور آب، از مدت ها به این سو در مورد شما در مورد انتقال آب از سفرهای دریایی سالنگ غربند و در ضمن از پنجشیر یاد کردین. دریای پنجشیر یکی از دریاهایی است که حداقل تا جایی که اگر اشتباه نکنم یادم است در 20 سال اخیر در مورد انتقال آب از دریای پنجشیر صحبت میشه ولی هیچ گام عملی برداشت داشته نشده. و حتی اخیرا در هفته گذشته تا جایی که یادم است مقامای طالبان گفتند که یک شرکت به نام کتوازی گروپ اعلام آمادگی کرده که روی پروژه انتقال آب دریای پنجشیر به کابل سرمایه گذاری کنه. و چیزی که برای من جالب و حتی جای مایه تعجب بودی بود که این شرکت گفته بود که تا دو هفته آینده طرح سروی پروژه را تکمیل خواهد کرد، که من فکر میکنم از این دو هفته که گفته بود یک هفتهش سپری شده، فقط یک هفته مانده. شما چی فکر میکنین؟ آیا میشه که سروی پروژه انتقال آب از دریای پنجشیر به کابل در دو هفته تکمیل کرد و چقدر عملی است و چقدر پول نیاز خواهد داشت؟ شما در مورد کمبود بودجه گفتین و حکومت ها معمولا میگن که پول ندارن، ولی گاه شرکت های خصوصی اعلان میکنن. آیا شرکت های خصوصی ظرفیتی را داره که تو یک پروژه بزرگ به اصطلاح عملی بکنن؟
ببینید، در حال حاضر در وضعیتی که قرار داریم، من میگم که هر شرکتی که پیش قدم میشه و در این خصوص میخواد کار را انجام بده، ولو که 5 سالم در بر بگیره، ما از استقبال میکنیم. از اینکه هیچ کار نشه یک کار شوه. اما من فکر میکنم این بحث دو هفته را که اینا مطرح کردن، این به این منظور است که همون مطالعاتی که قبلا شده، اسنادی که در وزارت انرژی و آب از بعض مطالعات موجود است، اسنادی که از جایکای جاپان که یک شرکت امکانسنجی مطالعات امکانسنجی را انجام داده بود، اونا راپورهای از دور، شاید این شرکت کتوازی این دو هفته را مهلت به این خاطر خواسته باشه که اونو گزارش ها را مطالعه کنه. واضح است که دو هفته به خاطر مطالعات نیست، به خاطر سروی نیست، یک پروژه بزرگ است، این وقت زیاد هم میگیره. اما ما فکر میکنیم دو هفته تنها به خاطر از این است که امی گزارش ها را یا مطالعه کنن و سنجش کنن که آیا میتونن که توانای مالی و تکنیکیش دارن که پروژه رو به عهده بگیرن یا نگیرن. من فکر میکنم شاید در چوکات دو هفته زمان هم در حقیقت اینا خواسته باشن. اما شرکت های شخصی، من که تا جای معلومات دارم، در 4 سال اخیر زیادتر در بدل معادن بعضی کارها رو انجام میدن. ببینین، امی کانال قشتیپه در بدل معادن در حقیقت ساخته میشه. شرکت انکشاف ملی یک شرکت دولتی است، اما با پول معادن، یعنی معادن زغال سنگ در شمال افغانستان، زغالش به مصرف میرسه، در حقیقت میفروشن و صادرات میکنن در کشورهای همسایه و بخصوص پاکستان، و از پول از او در حقیقت کانال کارش پیش میبرن. بران من چیز فکر میکنم که این پروژه هم شاید در قالب هم یک چیز باشه، اما جزئیات چنوز من خبر ندارم، چون کدام اسناد بیرون آمده که ما از او بفهمیم که آیا در بدل کدام معدن آهن است. چون شرکت کتوازی دو فابریکه ذوب آهن داره در کابل، و من قراری که مطالعه کردم اینا علاقمند هستن که سر بعض معادن آهن استخراج کنن و از او آهن به خاطر تولید سیخ گل و غیره و غیره استفاده کنن. بران من فکر میکنم که در کل معقولیت ازی هست که در بدل کدام معدن به صورت شفاف اگه اینا بتونن این کار انجام بدن، البته با همکاری دیگه شرکت ها، چون یک شرکت، من فکر میکنم این پروژه از حوصله یک شرکت شاید بسیار بالا باشه. پروژه بزرگ است، یک پایپلاین است با چند پمپ استیشن داره مسیر را، اما اونقدر پروژه مغلق هم نیست. یعنی ما از نظر انجینری که فکر کنیم این پروژه زیاد مغلق نیست که ما سر ازی و طور مثال بگیم که ولی شرکت ها نمیتونن. شرکت ها میتونن با استخدام افراد مسلکی از خارج و از داخل، انجینرها کاملا در این بخش انجینرهای زیاد موجود است که این مسلک میفهمن، دیزاینش، آوردنش، سرویش. بنان اینا ممکن کاملا نیست، اما ببینیم که چی میشه. یه هفته گفتی شما پورا شده، یه هفته دیگه هم ببینیم که از چی میبره. باز دو آدم میتونه که درست قضاوت کنه که واقعا این شرکت میتونه پیش ببره، یا تنها خواسته که تواناییش خودم معلوم کنه. در این بخش شاید هم بگه که نه، از توان من نیست، و شاید هم بگه که درست از شروع میکنم. اما اگه این شروع شوه، من فکر میکنم که در حالی که کار شاید شروع شوه، در بالای تن همی ایزگاه ذخیره زیرزمینیش اگه ساخته شوه، کم کم دیگه سرمایه‌گذاران در حقیقت علاقمند میشن که بالای این پروژه سرمایه‌گذاری کنه. چون یک پروژه در حقیقت مفادزا هم است، چون یک پروژه آبرسانی بزرگ است و در کابل تمام مردم آماده هستن که برای آب پاک و صحی پول بپردازن، حتی با قیمت بلندتر از چیزی که حالا فعلا میپردازن بپردازن، اما آب صحی پاک برشان بیاید. و این خاطر است که یک پروژه است منفعت‌زا برای شرکت ها هم است. اگر اونا در حقیقت پیش قدم شان، چندین شرکت به صورت کنسرسیوم شرکت ها مثل دیگر دنیا مرواج است.
دکتر سب، علاوه بر شهر کابل، از ولایت بادغیس، غور، فاریاب، سرپل، سمنگان، بغلان، تخار، بدخشان، دایکندی، بامیان، پروان هم به حیث ولایت های نام برده میشه که در اواخر از خشکسالی به شدت آسیب پذیر بودن و با قلت آب آشامیدنی و آب برای زراعت مواجه هستند. بین به چند پیام از ولایت غور گوش بدیم.
سلام علیکم خدمت شما تمام شنوندگان عزیز. ما از ولایت غور تماس شدیم، از قریه جرمتون. قریه ما و منطقه ما بسیار آب کم است، مردم به کمبودی آب دست و پنجه نرم میکنن، بسیار مشکلات است. از شما و همچنین از کارمندانی که در این ارتباط همکاری میکنن. ما خواهانیم که در این منطقه همکاری نماین با مردم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام و تقدیم است برای شما شنوندگان عزیز و رادیو آزادی. وضعیت آب در هر سال بدتر شده روان است. 10 سال پیش در 10 متر دستی کندن کاری میشد آب داشتیم، حالا که در 30 متر متری آب نداریم. سری هر یک جریب زمین چاهای عمیق با عمق 50 متر بدون مدیریت، هر کس تا زورش میکشد عمق چاه آب را زیاد میکند، سطح آب پایین میرود. شاید 1-2 سال بعد تا عمق 100 متری آب نداشته باشیم. لطفا با تهی توجه شود و مدیریت شود که هر کس در سری هر جریب زمین خود چاه آب نکنه، باید اگر مانگی شود و خیر جور سرور باشد.
ما فکر میکنم که وضعیت در شمال افغانستان هم بهتر از جنوب افغانستان نیست. بیاین به چند پیام از ولایت فاریاب هم گوش بدیم.
سلام احترامات به تمام کارمندان و کارکنان رادیو آزادی. خدا کند که این صدای مرا به تمام مسئولین امارت اسلامی برساند. آستانه بابا یکی از منطقه های دورافتاده ولایت فاریاب ولسوالی شرنتگا می باشد. حدود 30 تا 40 هزار نفر در این منطقه زندگی می کند. اهالی این منطقه به کدام منبع آبی طبیعی دسترسی ندارد. در فصل زمستان و بهار پلاستیک را بالای خانه های خود هموار می کند و زمین را به شکل چاه و یا مربعی به شکل حوض می کند تا آب آشامیدنی خود را در اینجا ذخیره می کند. از لحاظ صحی نوشیدن آن کاملا درست نیست. نه در زمان جمهوریت نه در زمان امارت اسلامی کدام خدمت درباره آب آشامیدنی اصلا صورت نگرفته. مردم امروز یک تانکر آب از فاصله 10 تا 15 کیلومتر به مبلغ 10 الی 15 هزار افغانی میارد، اونم بسنده نیست. مردم به خاطر آب آشامیدن خیلی به مشکلات جدی روبرو هستند. خدا کند که این صدای مرا به مسئولین امارت اسلامی برساند و مردم از این مشکلات دورتر شود.
رحمت الله و برکاته. ان شاء الله خدا کند رحمتان جیروز حتما لباس عافیت در تن داشته باشید. جناب ناملا صاحب، ما از آب آشامیدنی خیلی دور دسترس است. ما آب آشامیدنی نداریم در منطقه. آب آشامیدنی 3-4 کیلومتر دور است تخر میاریم. بسیار مردمی اول سالی زاری بسیار عذاب در عذاب است. با خاطر امو تماس گرفته بودم، امو را به نشر بسپارین کدام دفتری یا کدام خیریه ای اگر کدام کمک کنه. در 80 متر آب میبره در منطقه. ما اقتصادی امو چارا نداریم که بکشیم بکنیم. خدا کند همیتان جور صحت من لباس عافیت در تن داشته باشید و صدای ما را به نشر بسپارید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکات. سلام بر رادیو آزادی، کارکنان رادیو آزادی. ما از ولایت فاریاب ولسوالی کوهستان منطقه بندر تماس میگیریم. مثلا وضعیت او به ولسوالی کوهستان به قریه شیخ علی از آب نوشیدنی ما مردم بسیار مشکل گرفتاریم. اگه لوله کشیدین به تعداد 1000 متر به چشمه کوهی بود، اینم آبش به چندمی مدتی 1-2 سال آبش بسیار کم شده. تعداد خانه ما در تعداد 300 خانه به قریه 3 تا شیری آب داریم، بسیار در مشکل گرفتاریم. این مشکلات ها در ولسوالی ما بخی زیاد است، خصوصا ما همین قریه بندر سب نظر. شکر شما سلام رو پخش کنین.
دکتر سیب نجیب الله سدید متخصص امور آب، مشکل شهر کابل و سایر شهرهای بزرگ افغانستان تنها مشکل کمبود آب نیست. مشکل مهم و بزرگ دیگه مسموم شدن و ملوث شدن آبای زیرزمینی است. دکتر سیب اگر لطف کنین کوتاه در این مورد هم یک کم توضیح بدین.
تشکر میگم. بالکل تنها موضوع مقدار مطرح نیست. آبای زیرزمینی در بسیار قسمت‌ها بخصوص در شهرها آلوده شدن و اگر در کل آبای افغانستان در نظر بگیریم، آبای افغانستان در کوپایه ها در جایی که از اثر آب شدن برفا و وجود میان پاک هستن، اما وقتی از کوپایه ها پایین تر میاد از ساعتی که زراعت یاد از دو ساعت اول آلوده میشن به خاطر که مردم حشرکش ها و کودای کیمیاوی استفاده میکنن و این به صورت درست استفاده نمیشه. قسمت از این حشرکش ها و آفتکش ها در حقیقت و کودهای کیمیایی دوباره راه پیدا میکنن در رودخانه ها و دریاها، و این دریاها واضح که قسمت های آبای زیرزمینی در زمین رودخانه ها بازشارج میشه. یک عامل آلودگی آبای زیرزمینی همین کودهای کیمیایی و شرکش هاست در سطح کل افغانستان، و باقی از این قبرستانی ها مثلا چاهای فاضلاب در سطح شهرها آلودگی های هوایی که در زمستان تشکیل میشه با اثر بارندگی دوباره به زمین آورده میشه و این آسایش ها به آبای زیرزمینی رجعت میکنه. در کابل بخصوص قبرستانی که در خیرخانه است به طور مثال سالای سالا او فعال بوده، مثلا نوزن در وسط شهر است، این واضح است که در سر بارندگی ها قسمت از نایتریت فسفر از این به آبای زیرزمینی میرسه. مردم فاضلا بخوده که به جوشه ها و به دریا مندازن، قسمت از زیاد از این به آبای زیرزمینی میرسه. چای فاضلا که در افغانستان از زیادتر جذبیسته، یعنی هیچ کدام تصفیه وجود نداره، فقط به صورت مستقیم در آبای زیرزمینی این فاضلاب در قطره ها میشه و این باعث میشه که آبای بالاخره بعد از مدت با آبای زیرزمینی را پیدا کنن و آبای زیرزمینی و خاک آلوده کنن، در قدم اول باز با آبای زیرزمینی را پیدا کنن و آلودگی به اونجا چی شود در قد را پیدا کنن. بنان در کل یکی از اثر ساختارهای زمین هم آلودگی ها می باشن، و او آلودگی هایی هست که به صورت طبیعی هست. به طور مثال خاک اگر نمک داره یا القلیت داره، او آب از زیرزمینی و منطقه یا شور است یا تلخ است، و او یک چیزی است که به صورت طبیعی است. اما این چیزایی که متاسفانه از اثر سوی مدیریت و نبود سیستم درست تصفیه و بازیابی فاضلات و فاضلاب با وجود میاد، این چیزی است که متاسفانه از اثر تداخلات انسانی و در شهرها و مناطق اطراف و در قریجات در خط با وجود میاد. و می خاطر است که در کابل نتنام یا در شهرهای دیگه افغانستان نتنام مشکل کمیت آب مطرح است، بلکه مشکل کیفیت آب هم است. حتی مطالعات نشان میده که در سالهای دمی سالهای اخیر قسمت زیادی از کسایی که در شفاخانه ها در کابل بستری میشن اطفال و موسیل سفیده هستن، و این زیادترش آبا امراضی است که از آب شیوع میکنه. بنان اگر شما آب پاک داشته باشین در خطی تعداد مریضها را اصلا نمیداشته باشین. حتی در یک گزارش تحقیقاتی آمده که 80% مریضایی که در بعد شفاخانه های در اولسوالی های کابل بستری هستن از اثر آب هستن، آمیبه هست به طور مثلا اسهالات هست و غیره و غیره، که تمامشان امراض از که شیوع از آب میکنه، از آب های آلوده باعث شیوع از آب میشه. بران شما میبینین که دسترسی نداشتن به آب پاک چقدر ابعاد مختلف زندگی رو میتونن متاثر بسازن.
دکتر صاحب نجیب الله سدید متخصص امور آب، بسیاری موضوعات دیگه ماند که به یقین از شما در برنامه های آینده خواهیم شنید. از این که در این برنامه رادیو آزادی اشتراک کردین جهان سپاس. در برنامه های دیگه هم باز هم از داشته ها و دانش شما استفاده خواهیم کرد. بسیار ممنون از شما. شنونده های عزیز، بعد از یک وقت پی کوتاه برمیگردیم و در مورد ضررهای استفاده از آب های ملوث از دکتر مسیح قدیر میشنویم.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
دکتر صاحب مسیح قدیر متخصص امراض ساری و انتانی به این برنامه هوای تازه خوش آمدید. دکتر صاحب، نوشیدن آب صحی آشامیدنی برای حیات و صحت انسان‌ها و حیوانات چقدر مهم است؟
خب آب مایه زندگی، جایی که آب است زندگی است و جایی که آب نیست زندگی نیست. آب صحی آشامیدنی یکی از اساسی ترین نیازهای زندگی است، چنانکه که معلوم است بیش از 60% بدن انسان از آب تشکیل شده و تمام فعالیت های حیاتی بدن مثل انتقال مواد غذایی، تنظیم حرارت، دفع مواد زاید و حتی کارکرد مغز و عضلات به آب وابسته است. در جانوران نیز آب نقش حیاتی دارد، چون بدون آب چرخه زندگی و تولیدات حیوانی مثل شیر و گوشت مختل می شود، زنجیره غذایی مختل می شود، کمبود آب به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، آلوده شدن آب به صورت مستقیم یا غیر مستقیم.
دکتر صاحب، نوشیدن آبهای غیر صحی باعث کدام مشکلات صحی و امراض می شود؟ و آبهای زیرزمینی شهر کابل بیشتر با کدام میکروب ها، ویروس ها و سایر مواد غیر صحی آلوده شده؟
آبهای غیر بهداشتی باعث انتقال بیماری های ساری و خطرناک زیاد میشه که مهمترین از او اسهالات است. اسهالات از سبب کولرا، اسهالات خونی از سبب شیگیلا، تب معرقه، هپاتیت نوع A و E یا زردی نوع A و E، دیگه مثلا انگل های روده یا میکروب های روده مثل جاردیا، می، مشکلات جلدی و حساسیتی. اینها تمامش مهمترین امراض هستند که از سبب استفاده آب غیر بهداشتی و غیر آشامیدنی به وجود میاد. آبهای زیرزمینی شهر کابل به دلیل نبود سیستم فاضلاب و نزدیکی چاهای فاضلاب با چاهای آب اکثرا با همین میکروبایی که نام گرفتم آلوده هستند. در اون میشه میکروبایی مثل ایکولای، کلپسیلا، ویروس های رودهی مثل نارو ویروس ها، باروتا ویروس ها که بیشتر سبب ایجاد بیماری نزد کودکان میشه دریافت کرد.
دکتر سب، به نظر شما برای جلوگیری از مسموم ساختن آبهای زیرزمینی و پیشگیری از امراض ناشی از آبهای غیر صحی چه کارهایی باید انجام داده شود؟
راه های جلوگیری از مسموم شدن آبهای زیرزمینی را چه کارها باید انجام داد تا بیماری هایی که ناشی از مسموم شدن آبهای زیرزمینی به وجود می آیند ازشان جلوگیری شود؟ در قدم نخست باید یک سیستم مرکزی فاضلاب ایجاد شود. شهر کابل متاسفانه که بدون یک سیستم مرکزی فاضلاب است، بدون یک سیستم منظم به خاطر تخلیه فاضلاب هاست. شهرداری کابل در طی سالهای گذشته حال هم هیچ کار به خاطر منظم ساختن سیستم مرکزی فاضلاب انجام نداده. در شهر کابل متاسفانه که انکشاف غیر متوازن در جریان است، یعنی به صورت روزافزون ما میبینیم که ساختمان ها در حال ساخت است، سازمان خراش ها در حال ساخت است با سرمایه های بسیار زیاد و با مصارف بسیار گذاب و با سرمایه گذاری های بسیار بلند، ولی راه بیرون رفت فاضلاب و ساختمان ها مشخص نیست. آبی که برای زو ساختمان ها باید تأمین شود معلوم نیست که از کجا باید تأمین شود. بنابراین یک مشکل بسیار جدی را به وجود آورد، یک انکشاف غیر متوازن را به وجود آورد. ما نباید خوشحال باشیم که در شهر کابل ساختمان های با 30 طبقه، 20 طبقه، 40 طبقه ساخته میشه. باید ابتدا زیربنا و اساس برای این ساختمان ها ایجاد شود، سیستم فاضلابش مشخص شود که باید به کدام شکل تخلیه شود، حتی او دوباره چطور باید تصفیه شود و دوباره استفاده صورت بگیرد. مهمترین مسئله این که باید مشخص شود که آب اینها چه راه تامین شود. دومین راه به خاطر جلوگیری از مسموم شدن آبهای زیرزمینی فاصله چاهای فاضلاب با چاهای زیرزمینی به خاطر آب است که حداقل فاصلهشان باید در حدود 30 متر باشند. همچنین پوشاندن دهنه چاهها و جلوگیری از ورود کثافات به داخل چاها. دیگر راهش این است که از فیلترهای خانگی استفاده شود، از کلورین استفاده شود. برای مردم آموزش داده شود در مورد اهمیت نگهداری و استفاده درست از منابع.
دکتر سب، ادی به ای عقیده هستند که جوشانیدن آب میتونه آب را برای آشامیدن مساعد بسازد. آیا جوشانیدن آب کافی است و میتونه که همه مواد مضر موجود در آب به شمول مواد کیمیاوی از بین ببره و آب را برای نوشیدن مساعد بسازد؟
جوشاندن آب یکی از موثرترین و ساده ترین روش ها برای از بین بردن باکتری ها، ویروس ها و میکروب ها است. اما باید در نظر داشت که جوشاندن هیچگاه مواد کیمیایی مثل فلزات سنگین، سرب، آرسنیک یا نایتریت ها را که اگر در آب موجود باشه با جوشاندن از بین نمیره. در حقیقت وقت آب زیاد جوشانده شود غلظت مواد کیمیایی حتی بیشتر میگردد. پس جوشاندن تنها از نگاه میکروبیولوژیک مؤثر است، یعنی اگر میکروب در او آب موجود باشه با جوشاندن از بین میره، ولی مواد کیمیایی مثل سرب، آرسنیک یا نایتریت ها که تمام اینا حتی از مواد از میکروب ها هم امراض و بیماری های خطرناکتر را به میان آورده میتوانند، با جوشاندن از بین نمیرند. و اما برای پاکسازی کیمیاوی باز نیاز است که فیلترهای خاص موجود باشه که با واسطه فیلترها باز ما میتوانیم که حتی مواد کیمیایی که نام بردم را هم تصفیه کنند. خلاصه کلام این که مواد بیولوژیک یعنی میکروب ها با جوشاندن میشه که از بین بره، ولی مواد کیمیایی که او هم به صحت و بهداشت ضرر داره نمیشه که با جوشاندن او را تصفیه کرد و نیاز به فیلترها داره.
دکتر سپ، ادی هم به این عقیده هستند که از آب باران میتوان برای نوشیدن استفاده کرد. این اصل چقدر حقیقت داره و آیا آب باران برای نوشیدن مساعد است؟
خب آب باران گرچه آب نسبتاً پاک است و قطر نباشه، اما در شرایط امروزی به دلیل آلودگی های آب و هوا و دودهای کارخانه و دودهای موترها و دودهای کارخانه صنعتی متاسفانه قطرات باران هنگام پایین آمدن با همین موادی که نام بردم مخلوط میشن و با فلزات سنگین مثل نایتریت ها و مثل سرب و امثال هم مخلوط میشن و چندان قابل اعتبار نیست استفاده از آب باران، خصوصا در مناطق شهری و صنعتی، و برای نوشیدن چندان مناسب نمی باشد، مگر اینکه بازم تکرار میکنم که بازو با آب گرفته شده و با فیلترهای مخصوصی که به خاطر مواد کیمیایی است تصفیه شده، بعد از او قابل استفاده. به صورت مستقیم در شهرهای بزرگ و شهرهای صنعتی آب باران چندان قابل اعتبار نیست و ممکن است که با فلزات سنگین که از دود کارخانه و موترها و پارکهای صنعتی بلند میشه آلوده باشه.
دکتر سپ قدیر، اخیراً افغانستان به شدت از تغییرات اقلیمی متاثر شده و شاهد سیلاب‌های آنی بوده. متاسفانه که بعد از سرازیر شدن سیلاب‌ها اکثر منابع آبی آشامیدنی ممتن و مسموم میشن. چه کارهای باید انجام داده شود تا دوباره این منابع آبی بر استفاده سالم انسان‌ها و حیوانات مساعد شوند؟
بعد از سیلاب آب آشامیدنی اکثرا با فضلاب و حیوانات مرده و مواد کیمیایی و مواد مضره و گلاله اینا مخلوط میشه، به خاطر از اینکه دوباره بهداشتی شه و با قابل استفاده باشه اقدامات مثل پاکاری این آب ها و ضدعفونی چاه ها با کلورین و محلول های ضدعفونی کننده مد نظر باشه. جلوگیری از استفاده فوری آب های چاه تا زمانی که تصفیه نشده باشن باید جلوگیری شد، یعنی بعد از اینکه در جای سیلاب می فوراً باید نباید از آب چاه استفاده شد، باید ابتدا تصفیه شد و بعد از او باز استفاده شد. نصب فیلترها و دستگاه تصفیه موقت باید در ساعت آسیب دیده مد نظر باشه. آگاهی دهی به مردم در مورد جوشانیدن و استفاده از کلورین در آبهای خانگی باید مد نظر باشند و ایجاد زیرساخت‌های مقاوم در برابر تغییرات اقلیمی مثل دیوارهای محافظ سیلاب، ذخیره‌های آب محسون و غیره.
شنونده های عزیز برنامه هوای تازه، شما صحبت محترم دکتر مسیح قدیر متخصص امراض ساری و انتانی را از رادیو آزادی شنیدین. بعد از یک وقفه کوتاه دوباره برمی گردیم.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست، چرا اصد اقشمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.